أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبين السعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شهودی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام شمعی گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادر معلمان الفاتحه و الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. به آقایون زحمت بکشن بیاین جلوتر و میتونی این برم بیاین. خب عید همه دوستان خدا مبارک بشه، انشاءالله که تو این شبا قد پاک شده باشیم و این مهمونی خدا که در اومدیم حالا دیگه یک زندگی نوعی رو آغاز بکنیم انشاءالله. الله قدر این سوره ابراهیم که الان آیاتش خوندیم این بود که الله کسایی که نبودن تو این ماه رمضونه، این سوره ابراهیم در ماه مبارک رمضان شروع کردیم به امید این که تموم میکنیم، ولی ظاهرن از 52 آیه که درش هستیم آیه 10 این که آیه 10 هنوز اتمام نرسیده. برای این که بس ناقص نمونه و این که خواهی یه خواهم لای پنجره رو خواهم از اون باز میشه از اون کنم. می‌کنم چون بحث ناقص نمونه و بگیم حالا مثلا سوره ابراهیم تا دست آیه ده خوندیم، از این جهت همین سوره ابراهیم رو توضیح میدیم. حالا فقط میمونه کسایی که نبودن این حدود آیه ناقص چند جلسه خود بیستو بسی چهار جلسه نبودن، به نظرم میاد که دوستان زحمت میکشند و این رو روی سیدی خواهند زند و حالا هفته بعد در اختیار احتمالا خواهند گذاشت این 24 جلسه رو که کسایی که میخوان تو روال بحث باشند و بحثایی که ما تو این 24 جلسه کردیم دیگه مثلا دیگه مجدد مرور نمیکنیم، ممکنه ارجاع بدیم. از این جهتش این از سیدی هایی که انشالله میزنن و شما دریافت خواهید کرد. قرآن ها الان نیست و در این شعبه بولوی که شعارز دوستان رفتن بیارن قرآن ها، باید جلو هر کسی علال قاعده ی قرآن باشه که متن کتاب خدا رو از روی خودش ببینیم. یه توضیحات چند دقیقه هم راجع به بحث مشکات داریم که اینو در انتهای جلسه خدمتتون عرض می‌کنیم. خب تو این فراز بودیم که قالوا ان انتم لا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. گفتند که شما نیستید مگر یه بشری مثل ما، که این فرازش رو توضیح دادیم کاملا. تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، شما میخواهید این که تصدونا ما رو منصرف بکنید، عما كان يعبد آباؤنا، از اون چیزی که پدران ما اون رو میپرستیدن شما میخواهید ما رو از این منصرف بکنید. اینو این بحثش رو زمینه کردیم برای یه بحث خیلی مهم در قرآن و جهت این که یه سری دوستان نبودن تو خانم و آقایون اون جلسه رو، من یه اوبرلاپ خیلی کوچیک لااقل بگم. و اون این که یکی از معارف لاریب فیه قرآن بطلان تقلیده، یعنی تقلید رو به ای نحو کان قبول نداره قرآن، که حالا اینو بیشتر عرض بکنم. اینی که به سنت نیاکان ما چنین بوده و چنان بوده و چون سنت نیاکان اینجوری بوده ما هم داریم همین کار میکنیم، این کلا مورد مذمت قرآنه، هیچ قبول نداره. حتی اومدن تو دین رو به دلیل سنت نیاکان اینم قبول نداره، نه اینکه فقط خروج از دین رو به دلیل سنت نیاکان قبول نداره، حضور در دین رو هم به دلیل سنت نیاکان قبول نداره. اون آیه سوره مبارکه یوسف رو، حالت انتهای سوره مبارکه یوسف یادتون بیاد که خوندیم که این دین دین روشنبینیه، واقعا برعکس این که این پاپ محترم اینجوری راجع به دین اسلام قضاوت کرد که یک دین غیر عقلانی و غیر عقلاییه، کاش یه سری به متن قرآن میزد که در متن قرآن پره، یعنی در حد این که من که الان حالا یه موقع دارم انجیل میخونم اخیره هم میدم خیلی فاصله داره، یعنی کسی به سکه صاحب عیار ما نرسد. یعنی تازه تو کتب حتی انجیل که کتاب الهی نیست، واقعا همه قولیه که این حواریون چهارگانه نوشتن انجیل رو، و یا نه تو همین این انجیل مقایسه میکنید با قرآن میبینید که خیلی متفاوته، اصلا معارفش، اصلا این دعوت به عقلانیت، دعوت به تدبر، دعوت به چیز داره موج میزنه تو تمام آیات ما، در حد این که در این سوره مبارکه یوسف شما میبینید که پیغمبر فهمید که قول هذهی سبیلی، این راه من این، پیغمبر بگو راه من این، ادعو الالله على بشیرتن انا و من اتبعنی، من دعوت میکنم به سمت خدا با بشیرت، هم من دعوت میکنم، یا یارو من شاید اینجا شما رو اشتباه خوندم، یعنی اشتباه معنی کردم، ادعو الالله على بشیرتن انا و من اتبعنی، یعنی من دعوت میکنم به سمت خدا با بشیرت، این وظیفه‌ام پیروان من به دوش خواهند کشید و من اتبعنی، کسایی که پیروی منن اونام دعوت میکنن به بصیرت. یعنی کلن باید آفتابی آفتابی بشه دین، راه خدا آفتابی آفتابی میگم بیا، و یعنی این که چون بابا شیعه بوده ما هم شیعیم، بابا مسلم بوده ما هم مسلمونیم، این اصلا مورد پذیرش نیست. پیروان پیغمبرم باید دعوت بکنن بقیه رو که آقا جون بر بصیرت بیا تو دین، با بصیرت بیا تو دین. ما این همه کمی نداره، کسری نداره، اینو از سر علم میگم که شما اگر آشنایی با این کتب فلاسفه ماضی و فعلی داشته باشید که دارن نسخه برای فکر و بشریت رو اینا میدن، ببینید که سر حرف و ته حرف نمیخونه، وسطش به اون ورش نمیخونه، جدی نمیخونه، یعنی وقتی میری توش تدبر هم میکنه ببینید نمیخونه. خب این قرآن که کسری نداره، برای همین این همه دعوت رو تحدی کرده، برای چی؟ این همه دعوت مبارز طلبی کرده، برای چی؟ کسری نداره، هر چی حریف بیاد بیاد. خب همین دعوت مبارز طلبی کرده، گفته بیاید بیارید، اگه میتونید بیارید، میتونید یه دونه قرآن بیارید، نمیتونید یه ده تا سوره از بافتنی ها بیارید، فقط تو هر سوار مثلی مفتریات، نمیتونید فقط تو به صورت من مثلی یاد و شهاده ها کن من دون الله هم کن تون شهاده هایی یه سوره بیارید، فقط تو به مثل آدم یه قرآن، همه اینها رو کسری نداره. و واقع بعد از تدبر تو قرآنه، بعد از تدبر در قرآنه که آدم میفهمه این که در خود آیات قرآن دیگه ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر غیر خدا بود این قرآن توش اختلاف زیاد دیده میشد. من یه موقعی تا دستم تو این کتب فلاسفه و اینم نبود نفهمی یعنی چی. مثلا اون موقع که یادم دانشگاه اولین بار بود این آیه رو شنیدم که ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، به اونی که این آیه رو خوند رفتم گفتم که تو این کتاب مثلا ریاضی دو ماه هیچ اختلافی نیست از اول تا آخر. بعدش میگم یه حرف درستی بود، تو پرون داره گفتش که نه اون چیزی که مربوط به هدایت منظور نه کتاب ریاضی و فیزیک و اینا. و همش تو ذهنم بود من این میشه مثلا که تو عالم علوم انسانی خب بالاخره یه نفر یه چیزی نیست سرتاش هم دیگه بخونه، شما یک مقاله که گاهی آقا سر تایش با هم دیر بخونه پیدا نمیشه، یه مقاله پیدا نمیشه که هم یعنی مگه این که مستند به دین باشه، مگه این که مثلا مستند به دین باشه. اگه میخواد از خودش یکی چیزی بنویسه میبینید یا درون سازگار نیست، یعنی خودش با خودش سازگار نیست، یا اگر درون سازگاری داره یا به قول این دعاتی میگن سلف کامپتیبله، اگر اونجوری هست با بیرون خودش سازگار نیست، یعنی ممکنه یه مجموعه خود سازگار باشه ولی با معارف بیرونی دیگهی که وجود داره سازگار نیست. حالا قرآن یه مجموعه ایه. چون که خالق نوشته اینا هم درون سازگاره هم بیرون سازگاره، هم درون سازگاره بسیار بیرون هم سازگاره. اون موقع هم رو به تدبر بکنه، میگه بیایید بیاید تدبر کنید، بیاید به چالش بکشونید قرآن رو. این وقتی داره میگه بیاید تدبر کنید، فکر این نشم کرده دیگه که شما تدبر میکنید ممکنه به چالش کشیده بشه قرآن، میگه بیاید تدبر کنید، بیاید با بصیرت بیاید تو دین. اون موقع اینی که با بصیرت بیاید تو دین میبینید که آیات تدبر اینو اقتضا داره، آیات دیگه هم اینو اقتضا داره. بیاید این آیه رو با هم دیگه ببینیم، این صفحه 213 سوره مبارکه یونس آیه 36. ببینید اگر یه حوزوی غیر حمد و قل هو الله سیل برد بشه این یه آیه است. خب یعنی این به قدری در فکر دینی و علاوه خود فکر شیعی به قدری مهمه این آیه که میگم به حد این که یعنی غیر حمد و صورت بخواد یه آیه دیگه هم بلد باشه، بخشی از همین آیه 36 سوره مبارکه یونسه. بسم الله الرحمن الرحیم، شما بسم الله از آیه 35 قل هل من شرکاکم من یهدی الی الحق، بگو آیا از شرکاتون و شریکانون کسی هست که یهدی الی الحق هدایت بکنه به سمت حق؟ قل الله یهدی بالحق، بگو خدا هدایت میکنه به سمت حق. افمن یهدی الی الحق احق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا، آیا کسی که هدایت میکنه به سمت حق احقه که اتباع بشه و پیروی بشه، اما لا یهدی یا کسی که هدایت نمی کنه الا یهدا مگه اینکه خودش باید هدایت بشه؟ خب این آیه خیلی مفهومش بیش از اونیه که حتی با آیه آقاد ببینی آیه این نیست که من یهدی الالحق حق و انگه تو عمل لا یهدی الالحق این سوال نداره که معلومه کسی که هدایت میکنه او احق این که هدایت او احق که اتباع بشته کسی هدایت نمی کنه کلن سن تحق نه بس مقایسه بین اینی که کسی که هدایت میکنه به سمت حق مستقلن و کسی که هدایت میکنه بخواد هدایت بکنه به سمت حق باید هدایت بشه و هدایت بکنه به سمت حق. این خودش نکته ای این آیه خیلی آیه مهمیه. حالا به حضرت یه موقع اگر سر این آیه خواستیم وایسیم این آیه آیه مهمیه. فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى. یا کسی که هدایت نمیکنه مگه اینکه باید خودش هدایت بشه تا هدایت بکنه. فما لکم کیف تحکمون، چتونه چرا اینجوری چجوری دارید حکم میکنید؟ و ما یتبع اکثرهم الا ظن و تبعیت نمیکنند اکثرشون الا گمان. این که میگن از ظن و تبعیت نکنید این یه ظنه که تبعیت نکنید، اون زهجه خودش اون یه مطلب دیگه ایه. اما یتبع اکثرهم الا ظن، اینا تبعیت نمی کنن اکثرشون مگر گمان. خب این ظن لا یغنی، این بخش خیلی تابلویه تو معارف دینی که میگم این بحثش یک حوزه‌ای حتما برده. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان هیچ بی‌نیاز نمی‌کنه از حق. ان الله علیم بما یفعلون، خدا داناست با اونچه که انجام میدن. یعنی تا مطلب گمانی باشه و ظنی باشه به درد نمی‌خوره اصلا. و این آیه‌ای که واقعا تابلو تو آیاتی که حوزه‌ای بهش استناد میکنن، تا مطلب به گمان و ظن باشه اصلا به درد نمیخوره، به هیچ درد نمیخوره. مطلب علا بصیرتن شد، آفتابی آفتابی شد، روشن روشن شد، اونجوری به درد میخوره. وگرنه به درد نمیخوره، وگرنه به درد نمیخوره. خب حالا تو نه تنها حرف پیامبر ما این بوده، اصلا حرف ادیان این بوده. شما بیارید صفحه 623 رو، صفحه 623 رو سوره انبیاء آیه 24، بعد از اون استدلالی که ازش برهان تمانع فهمیدن در آیه 22 و آیه 23 که داره لا یسألون ما یفعل و هم یسألون، سوال نمیشه خدا از کاراش، اونا مورد سوال واقع میشن از کاراشون، که البته این جای توضیح داره الان مورد بحث نیست که خدا از کاراش سوال نمیشه و بازخواست نمیشه، این توضیح داره. به آنت آیه 24 مد نظرمونه، امت تخذو من دونهی آلهه، آیا اونا اتخاذ کردن از غیر خدا آلهه ای رو؟ خب امت تخذو من دونهی آلهه قل ها تو برهان کن، پس اشکال نداره فقط ها تو برهان کن، برهانتون رو بیارید، اون دلیل قاطع و روشنتون رو از بیارید. حالا ذکر من معیه و ذکر من قبلی، نه این حرف قل ها تو برهانکم حرف دین اسلامه، کلن روش خدا اینه. حالا ذکر من معیه و ذکر من قبلی، این ذکره این ها تو برهانکم، این حرف من معی بوده کسایی که با منن، خود پیغمبر که مفصل هی گفته ها تو برهانکم کنتم صادقین، حرف خودشو نمیگه، اون که هزار جای قرآن داره که قل ها تو برهان کن کنتون فده، اون دلیل روشنتون رو بردارید بیارید. ها هاذا ذکرون معیه، کسایی که با منن، یعنی ما که مع رسول الله این دیگه، انشالله هاذا ذکرون معیه، کسایی که با منن، و ذکر من قبلی، کسایی که قبل منم بودن و پیامبران قبل ما بودن، این همشون حرفشون بود که هاتو برهان کن، برهان بیارید. خودشون هم باید دلیل روشن بیارن و البقیه هم باید دلیل روشن مطالبه کنن. بل اکثر هم لا یعلمون الحق فهم معرضون، بلکه اکثریشون اینا حق رو نمیدونن، فهم معرضون، اون موقعش اعراض میکنن. باز آیه تو اینجاش هم خیلی مهم، بل اکثر هم لا یعلمون الحق، اکثریشون هم که نمیدونن، خب لا یعلمون الحق، بعضی اعراضشون به واسطه بیانه است، ولی اون که برای خودش بیانه شده. خب اکثر هم لا یعلمون الحق فهم معرضون، بلیه به هزر ممکنه یه بیانه دلیل روشنی برای خودش داشته باشه، این کار نمی کنه، یه دلیل روشنی داره. بلیه تو این در حقیقت متن دینی حساب بکنید که همه چیاد آفتابی آفتابی باشه، روشن روشن باشه، اگه روشن نباشه به درد نمیخوره. و اینی که ما داریم تقلید میکنیم از مثلا رفیقمون، از خانوادهمون، این تقلید از نیاکان یه مطلبیه که به نفع مطلب مرده ایه. الان بسیاری از سننی که داره اجرا میشه به تقلید از نیاکان اونو داره انجام میشه. خب مثلا چرا مجلس عروسی فلان جوره؟ وقتی تا اعتراض میکنیم میگن که خب عرفش اینجوریه. چرا اونجا اینجوریه؟ عرفش اینجوریه. چرا مهریه اینجوریه؟ عرفش اینه. خب قول ها تو برهان کنم کنتم صادقین، یه دلیل روشنه. این که دلیلی که عرف اینه، یعنی چیزی که از قبل ما رسیده این بوده دیگه. تا حالا نیاکان ما اینجوری میکردن. ببینید تو کل عالم چه کاری وجود داره که نیاکان میکنن؟ همین چهارشنبه سوری. خب نیاکان یه غلطی شروع کردن، حالا رسیده به ما، مثل این که مثلا وحی منزل انگار رسیده. خب بابا ما همین هانی هم وقتی به دنیا آمد، این فردا چهارشنبه سوری به دنیا آمد، فردای چهارشنبه سوری هانیه به دنیا آمده بود. تو همون بیمارستانی که به دنیا آمد، جلو پای یه خانوم باردار مثلا 8 ماهه انگار، از اینا زده بودن، بچهش رو سقط کرده بود، 2 خوشم رفته تو کما. خب این چه سنتیه؟ ای که 8 ماه خانمایی که حمل داشتن میدونن یعنی چی. 8 ماه وهنن علا وهنن به قول قرآن، سختی 8 ماه اینو بکشه بیاره، این یه هوسبازی بزنه جلو پای اینو، این یه نفس محترمه، یه انسان شده بچه 8 ماه، یه نفس محترمه بکشه، یه نفس رو تو کما. خب این شد کار. مثلا چه تو سنن خودمون حساب بکنیم، چین چه پرخطر شه، به ظاهر بی خطر میشه این که مجالس باید چنان برگزار شه، مهمونی باید چنان برگزار بشه، به کدوم در حقیقت به استناد چه؟ قول ها تو برهانه کنیم کنتم فا، اون دلیل یه دلیل روشنه که متعلق به سنت نیاکان هم نباشه، از روی این چیزایی که حالا عرض میکنم الان، از اون مدارک هر تو بزن براش شو عمل بکن. این تو کل عالم این سنت گاوبازی اسپانیایی هست، اینا خیلی عجیبه، اینا میزنن مثلا قبل از مصاحبه گاوبازیش یه ادا احترام به این شهدا چیزشون دارن. نه جدی، من اخوی می شرکت کرده توی که این مسابقات تو اسپانیا، نه به عنوان گاوباز، نه به عنوان تماشاچی. ایشون میگفتش که مثلا اینجوری بود که قبلش بلند میشدن یه به عنوان مثلا شهید تلقی میکردن اینا رو. خب مثلا آره مثلا اون هفته سیادهی داشتن مثلا نمایشگاه اتمنان میدارن اینا راجعه اینا، و چقدر احترام به اینی که این گاوه مثلا زده به این گاوتر از خودش که مثلا چیکم اینا ریخته بیرون مثلا با این که چی یا مثلا اینی که گوجه گندی در میزنه بعد یه پر خب که چی خب اینا از قول هات ها نکن کندو صادقین. این اینی که حالا ببینید بحث این بود که یه دارم تو جلسه تو مارمزون جلسه آخر مارمزون بود این بود که وقتی که حالا این دعوت دینی یه روشنبینی دینیه و بطلان تقلیده، حالا ما توی همچین کانتکستی بحثی به نام تقلید داریم، در همچین کانتکستی بحثی به نام تقلید وجود داره. اینو ما اتحان تو دانشگاه هم یه موقع خیلی توپا هم میدونی که دانشگاه پره دیگه فکر میکنی که مثلا این بحثی بحث کاملا اوغلاییه، اگه درست کردش اوغلاییه. نهایتا هم ببینید نهایتا یا میپذید نه نمیپذید، ولی بحث اینه، بحث تقلید یه بحث عجیب غریبی نیست که فکر میکنن که ها این چه چیزه. یا مثلا اون بند خدا بفرماید که تقلید کار میمونه، که بعد این همه اوغلا دارن تقلید میکنن، خب این کار میمون هم ضرر نیست، مثلا ما هم که آدم کمشعوری نیستیم که داریم تقلید میکنیم. خب اینی که اگر درست فهمیده بشه بحث تقلید و درست گفته بشه، می‌بینید که یکی اوغلایی‌ترین کاراست. از حجب و زبایدش بزنیم اون لب به مطلب، لب به مطلب چیزی نیست جز روجی و کارشناس، منتهای مراتب با روشن بینی. چی؟ یا شما خودتون اهل تشخیص هستید یا اهل تشخیص نیست. ببینید فکر به صورت متدیکش اینجوریه، از اون اول شما باید این راه رو بیایید، خوب دقت بکنید این راه رو بیایید. کدوم راه رو؟ اینی که خدایی هست، این خدا ربوبیتی داره، ربوبیت خودش اعمال کرده، برنامه داره در حقیقت. این شأن انسان شأن قانون گذار نیست، شأن استنباط کننده قانونه. اینا همش روالی که یه نفر باید بیادا، اگه نیاد این روال رو او هم در تقلیدش محکوم به اینی که تو روشنبین نیستی. ببینید شأن انسان ها قانون گذاری نیست، یعنی قانون نمی گذارن مثل کشور دیگه که اونا قانون گذارن، بلکه استنباط کننده قوانین الهیه. خب یعنی قوانین الهی رو استنباط میکنن و استخراج میکنن. این خدایی که رویتش اعمال کرده توسط سلسله پیامبر رویتش اعمال کرده، گفته در قرآن، گفته قرآن نازل، قرآن عدم تحریف، تا عدم تحریف قرآن هم حتی باید کسی بیاد. یعنی ایناش بحثی نیست که کسی بخواد بگه چون گفتند قرآن ته. تا اینجاهاش باید هر کسی بیاد. اگر بپرسید که یعنی ما باید یه متخصص، این آقا انقدرش متخصص در دین شدن نیست، اینقدر شده ابتداییت دینه که کسی باید این روال رو الله ذهنی یک بچه مسلمون باید بیاد که خدایی هست، خدا روحیتی داره، در هر کدوم اینا اون موقع بزنید کنار، اون موقع تکلیفتون مشخص تره. شما یه موقع میگید که خدا اصلا ربوبیتی نداره، یعنی برنامه‌ای نداره. خب وقتی میبینید برنامه‌ای نداره، خب تکلیف روشنه، اصلا دیگه لزومی نداره کسی بره مثلا از چمیدونم یه قرآن بخواد تو قرآن چیزی کشف کنه. من خدا رو بیاد نمیم، من میخوام به برنامه خودم عمل بکنم. اگر خدا برنامه داره، ببینید تا اینجا هاش اومدیم، برنامه شو با قرآنش گفته، خب قرآن هم تحریف نشده تا اینجا، باید خوش تا پشت دروازه قرآن بیاره با منطق و استدلال، خودشو تا پشت دروازه قرآن بیاره. از این به بعدش هم یا انسان صاحب تشخیص خودش، این به همین راحت خودش تشخیص میده، یعنی چی؟ میشینه فکر میکنه، معرفی هم میکنه این فکرشو، اینم مخفی حوزه ها نیست، احتیاج به عمامه و ریش هم نداره. این یک بحث کارشناسیه که اگر خودش کارشناس بود، نه اینکه من خودم کارشناسم اینجوری هم نه، به همین مفتی هم نه، کاملا بگه من منابعم اینا، نه میشه همین کاری که حوزویان کردن، ببینید بگه من منابعم ایناست، متد برخورد با منابعم هم ایناست. اینو در مرعا منظر اوغلا بذاره که اگه اوغلا خواستن اینو نقدش بکنن اینجا آره نقده، بگه من اینجوری میتونم اینجوری، نه بگه که من منابعم برای استخراج ایناست، متد برخوردم ایناست. لزومی نداره متد برخورد همه یکسان باشه، مگه الان متد برخورد مراجع همه یکیه؟ نه، علارغم اینکه یکی نیست و در پاره از مسائل به اختلاف برخورد میکنن، توی همشون مشتهدن، همشون هم صاحب تشخیصن. منابعشو معرفی بکنه، متد برخورد و منابعشو معرفی بکنه، اون موقع است که این خودش کارشناس، در این صورت کارشناس دینه. اون موقع این آدم کارشناس دین، این آدم اصلا حرام هستش که تقلید بکنه. خب این آدم حرام، خودش کارشناسه، پس یا خودش کارشناسه یا این که خودش کارشناس نیست. اگه کارشناس نیست میره سراغ کارشناس، دیگه از این چیزتر که نیست. اگه رفت سراغ کارشناس، اون موقع یکی از کارشناس های انتخاب، اصلا تمام این بحث های اجتهاد مستند روایی خیلی نداره، همه همین مستندش همین فکره. خب حالا فرض بکنید که یه عده کارشناس، این کارشناس ها یکیشون بهتر از بقیه کارشناسی، فرض کنید یه عده پزشکن، یا من خودم پزشکم مریضی خودم حل میکنم، یا پزشک نیستم میرم سراغ پزشک. من که رفتم سراغ پزشک، اگه اینا مطب زده بودن و من نگاه میکردم به تابلو اینا و یه پرسجوی میکردم، گفتم که این پزشک مثلا حاضرتر از اون پزشکیه و بعدش ویزیتش اینا فرق نمیکرد، سرشون هم یکسان بود، خلوت بود و میتونستم برم اینا، خب عقل قضاوت میکنه که من پزشک کدوم برم؟ خب اونی که حاضرتره، نه اینکه اونی که مثلا نفهم داره، اون یه نمیشه پیش اونی که حاضرتره، این میشه همون رجوع به عالم، رجوع به کارشناس داناتر، میشه مرجع عالم. مثلا بحث مرجع عالم یعنی همین، رجوع به کارشناس داناتر. اون موقع این آدم میشه یه آدم حرف گوش کن، خودش که تا اینجا رسوند، خب دیگه میشه آدم حرف گوش کن. چه تو مسائل فقهیش، ولی این میشه یه فکر متدیک، نه این که یعنی کسی اگر تقلید نمی کنه خب یا نمی پذیره، از سه حالت خارج نیست، از سه حالت خارج نیست. خب ببینید یه موقع از میگه من یه گناهی ازم سر بزنه یه حالی، اون هیچی کسی بناش اینه که من حتی یک حکم از احکام الله رو بنام بر اینه که اجرا نمی کنم، این از سه حالت خارج نیست، یا ربوبیت خدا رو قبول نداره، خب یا اینکه مجتهده خودش، یه خودش اهل تشخیص، تشخیص میدونی اینجا اینجوریه، خب سه اینی که فکر متدیک بلد نیست بکنه، یعنی کوته فکره، از این سه حالت خارج نیست، یا اینکه ربوبیت خدا رو قبول نداره، یا اینکه چیز خودش مجتهده، یا اینکه کوته فکره. چون که اگه کوته فکر نباشه، چنانچه ربوبیت خدا رو خوش اهل تشخیص باید بره و اهل تشخیص دارن چی میگن، به استناد یکی از این اهل تشخیص داره عمل بکنه. حالا از این به بعد که حالا داره عمل میکنه، میخواد توی مسائل چیز باز اونجا نظر بده، میخواد در احکام باز داره یه تعمقی بکنه تو احکام اینا، خب اشکال نداره، میخواد حکمت احکام بفهمه، یا در مسیر اجتهاد میخواد چیزای بیشتر بفهمه، میخواد مستندات اینا رو بفهمه، خب اشکال نداره. تا اون موقعی که رسید به اجتهاد، اون موقع وقتی رسید به اجتهاد خودش هم میفهمه، بقیه هم میفهمن که این مجتهد شده دیگه، یعنی خودش صاحب تشخیص شده. اگر این روال تایکر این نه، فکر کنید که در مسائل فقط فقهیه، بلکه در مسائل اعتقادی هم همینه، باید همه چی پشتوانه قطعی داشته باشه. این همه چی پشتوانه قطعی باید داشته باشه، خب دقت کنید بحث تقلید اگه یه جایی پیش اومد، اینا به همین روال اگه توضیح بدید، خب تو مسائل اعتقادی هم همینه، شما یه سری اصول اعتقادی هست باید خودتون طی بکنید، خودتون رو برسونید به قرآن. تا قرآن رو باید بیایید، تا قرآن رو خودتون باید بیایید، به استناد هیچ بنی بشری نمیتونید بگید. اینا هم باید فکر کنید، باید تدبر کنید، تعمق بکنید، بحث بکنید، مباحثه بکنید. بالاخره ناصرانی دانشجو تا پشت دروازه قرآن باید بیایید. از اون به بعدش که به صورت برهانی اومدید تا اون نقطه رسیدید، حالا یه سری معارف جزئی میمونه، این معارف جزئی رو لزوم نداره خودتون کارشناسش باشید، باز رجوع به کارشناس هست اونجا. همون جوری که شما باید مرجع داشته باشید در مسائل فقهی، شما باید مرجع داشته باشید در مسائل اعتقادی، اونم رجوع به کارشناس، چه فرقی میکنه؟ خب یعنی یا باید بگی من نمیدونم، چون مثلا جز الزامات نیست. مثلا اگه گفتن رجعت امام چی؟ بدا چی؟ مثلا نظر شما چیه؟ یا جز الزامات نیست، من اصلا لزومی نداره بدونم. خب یا باید بگید که به مرجعیت آیه مطهری، آیه جوادی اولی، به مرجعیت فلانی فلانی، نه اینو میگن، به من هم ارتباط نداره. اون چیزی که به شما ارتباطی داره این که شما بیایید، حالا یا شما خودتون کیفیت حشر رو رو بحث‌های سنگین معرفت و نفسی خودتون اهل تشخیصید، نمی‌فهمید بحث برزخ قیامت فلان اینا یعنی چی، یا نیستید. اگه هستید خودتون می‌فهمید، اگه نیستید بگید من نمی‌فهمم. قرآن اینجوری میگه، قرآن یه بحثی داره به نام احباط و تکفیر، موازنه عمل قرآن مثلا میکنه. حالا موازنه عمل چه حیثیتی چه مدلی، اینا به من ربطی نداره. اینی که هست که شما یه گناهی میکنی، آقایت این گناه رو میبینی، دیگه به من بقیه شما ربطی نداره. حالا چه جوری میبینی، چه جوری از اینه، اینش دیگه من ارتباط نداره. دیگه میگه قرآن اینجوری میگه، یا اینکه خود در تشکیل اونا هم شما میخوای تحلیل میکنی. اون موقع شما در مسائل اعتقادی هم باید مرجع داشته باشید، درستش مرجع ظاهرن، باید مرجع داشته باشید، محل وجود داشته باشید، بگید آقای مطهری اینجوری میگه، به من ربطی نداره دیگه محلش. اینا کارشناس اعتقادی هم ما، این تمام این مرجع محترم کارشناس اعتقادی نیستن، اینا کارشناس اعتقادی یکی دیگه است، این یه گروه دیگه است، اینا رو اعتقادات معمولا کار نکنه، همه این مسئله چیزی کار میکنن، مثل فقهی کار میکنن. یه کارشناس اعتقاد به این همه خوری هم نمیشه، هی بگه مثلا این رو یه اون رو یه اون رو یه اون رو یه منم نمیدونم چی میگم آخرش، مثل اینکه بگیم مراجع مختلف اینا رو میگم، بخواهم من میخوام روی یه چیز عمل کنم دیگه. تا یه مدتی بار اومدن با یک طرز تفکر، با یک طرز تفکر، با یک سنت فکری، بار اومدن با یک سنت فکری، نه یک نفر فی مثلا، با یک سنت فکری بار اومدن با هاش لازمه. اگر هی بخواید از این ور برید اون ور، از این ور بیاید این ور، اون موقع ذهنتون مشوش میشه. ما اینو از اساتیدم هم تو قم به ما میگفتن، ذهن خودتون رو مشوش میکنید، اینو حواستون باشه. سنت فکری علامه آقای جوادی اینا یک سنت فکری، سنت فکری نه آقای حکیمی فلان اینا یک سنت فکری دیگه است، سنت فکری آقای صفایی اینا یک سنت فکری دیگه است. ذهن خودتون رو مشوش نکنید وقتی دارید تازه بار میایید. یه موقع است استخون بندیتون جا میفته و درست میشه، استخون بندی که درست شد اون موقع شروع میکنید مال بقیه رو مطالعه میکنید، نقد هم میکنید، این چیزش هم قبول نمیکنید، میگید این جایش رو اشتباه گفتن، اون جایش رو درست گفتن، اینا یه جورای خودتون صاحب تشخیص میشید. ولی سنت فکری علامه آقای مطهری، آقای جوادی فلان اینا، این سنت خب که اگرم ما هم داریم صحبت میکنیم، بعضی به من گفتن بودن شما چند سبکتون شبیه چه، چون مال سنت این، مال این سنت فکریه، مال این سنت فکریه، به جامونده از این طریقه که از علامه، آقای مطهری، آقای جوادی، البته اینا شاگرده هم دیگه نیستن، و کسایی که تو این سنت فکری دارن فکر میکننه و یعنی ذهنتون مشوش میشه. من دارم پیشا پیش بهتون میگم، ذهن خودتون رو با همه خوری مشوش نکنید. تو مسائل اعتقادی هم همینه داستان. تو مسائل این موقع شما اون آیه سوره ملک که الان یه بار دیگه فقط با هم دیگه میبینیم، آیه سوره ملک هم از این جهت جدیه دیگه که یا شما حرف گوش کنید یعنی اهل سمعید، یا نه اهل عقل و تشخیصید. اون موقع سوره مبارک ملک که بیایی صفحه 562 که یه بار دیگه سری آیه مهمیه، ما اون موقع یادمی که از این آیه 6 خونده، الان از همونجا میخونم. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر، برای کفار، کسی کافر به پروردگارشون هست، این عذاب جهنم. ببینید اتخاذ عنوان رب در اینجا خیلی مهمه. اینی که عرض میکنم باید ربوبیت، یعنی اون برنامه دهی رو باید قبول بکنه، چون که کافر به ربوبیت تکوینی که ما نداریم، که این داره ربوبیت تکوینی میشه با بحثایی که تو همین سوره ابراهیم راجع به ربوبیت تکوینی کردیم، این ربوبیت تکوینی روش اعمال میشه که بخواد چه نخواد. کافر به ربوبیت خدا یعنی کافر به ربوبیت تشریعی خدا. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا و هی تفور، وقتی که در جهنم انداخته میشه سمع لها میشنود از جهنم، جهنم صداش اینه، شهیقا و هی تفور، قرش میکنه در حالتی که فوران داره، خب تکاد و تمیز من الغیظ، قرآن رو بردم بکنم، تکاد و تمیز من الغیظ، نزدیکه که از غیظ پاره پاره بشن. اینجا ما یه گریز چیز هم زدیم جلسه، این جلسه پیش، مهمه این بحث معاد، اگه سنگش درست واکنده بشه. ببینید اگر کسی اهل غریدن باشه سر زن و بچه و خانواده و خواهر و برادر رو، این جانش با جهنم داره تناسب پیدا میکنه، چون که این که جهنم فریاد میکشه، این اگر خودش هم اهل غرش باشه و اهل خشمایی که پاره پاره داره میشه از شدت خشم، این خودش جهنم ها، اون نار الله الموقده یه آتیشه که تطلو علی الافئده، محل طلوعش دله، یعنی خود اینها جهنم هست، خود کسی که اهل غریدنه جهنمیه، یعنی خود آدم جهنمه. کما این که خود اونایی که بهشتی هست، بعضی هستن که داره میگن که خدا میگه داخل در بهشتشون میکنن، خب اینا میرن تو بهشتی، خب بعضی هستن که نه، بهشت قرآن کسایی که قرآن ندارن قرآن ندارن. قرآن همه دستون باشه، چون که اینی که بعضی همینجوری میگن وارد بهشتشون میکنن، بعضی ها نه وارد بهشتشون نمیکنن، بلکه بهش مال این اساساً، لهم جنات تجری، خب بهش مال این هست، بعضی هم بهش مال اینا نیست، خودشون بهشتن. فهم و امکان من المغربین روح و ریحان و جنت، نفله روح و ریحان و جنت نهی، فهم مال اینا هم نیست اصلا. این که میگن میرن بهش یعنی میرن تو جان اینا. حالا اینا همه چیز داره، همه مبنا داره، یعنی داریم بیانات شاعرانه شده، نه اینا وارد در جان اینها میشن. و این بحث عقلی هم داره، چجوری یه عده وارد در جان یه عده دیگه میشن، همونجوری که همین الان هستن. این اگه بحث شهید در قرآن، شهید نه قتلوا فی سبیل الله، بلکه همون کسانی که شهدا بر عملن و عملن مشرف بر اعمال هستن. شما فکر کن از راه اومدی خود الان گرم میتونه حال میشین. اینه که مشرف بر عمل هستن، اون بحث اگه خوب روشن بشه، حضور در جان یک کسی دیگه اونها خود حاضر تر میشه. خب ده جهر آنها قررش نباید بکنید. کل ما اولگی فیها فوجون سعله هم خزنه تا علم یعتکم نذیر. وقتی که یه گروهی الغا میشن در اون جهنم، سعله هم خزنه تا این خزنه جهنم سوال میکنن ازشون، علم یعتکم نذیر. ببینید همون رویت رو داره ادامه میده، یه براتون پیغمبر نیمد قالو بلا قد جاءنا نذیر، چرا نذیر اومد، پیغمبر اومد، فکذبنا به همین راحتی تکذیبشون کردیم. ما و قلنا ما نزل الله من شیء، خدا چیزی نازل نکرد. ما گفتیم که خدا که چیزی نازل نمیکنه، همین الانش هم ماها میگیم خدا اکرم الاکرمین. اصلا بحث اینه که چیزی نازل بکنه، چیزی بخواد دستور بده، خدا به این مهربانی مثلا بخواد ما رو هی بکن نکن بکنه، خدا که این کارا رو نمیکنه. قلنا ما نزل الله من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، ما اون پیامبران رو متهم کردیم که شما در گمراهی نیستید، نه در گمراهی زیاد. و قالو و گفتند تو جهنم، اینا حرفشون اینه که لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، ما اگر یا اهل سمع بودیم، حرف گوش کن بودیم، خب یعنی حرف گوش کرده بودیم، یا نه اینم نبودیم، اهل تشخیص بودیم خودمون، خب و خودمون عقل به خرج میدادیم، ما کنا فی اصحاب السعیر، ما از اصحاب دوزخ نبودیم. این راه های دوگانه قضیه است که یا باید کسی خوش عقل باشه یا حرف گوش کن باشه، ولی تا بیاد حرف گوش کن باشه یه راه عاقلانه رو باید طی بکنه. اینو نکته شد، تا این که حرف گوش کن باشه باید یک راه عاقلانه رو بیاد تا برسیم تا اینکه بیاییم بعدش حرف گوش کن بشه دیگه. اینی که آقای مطهرین رو میگن به این بیان، میگن به این بیان فلسفی، میگن میگن قرآن خودش حد وسط برهان میتونه قرار بگیره. یعنی چی؟ قرآن میتونه حد وسط، آیات قرآن میتونه حد وسط برهان قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی که کسی بیاد خودش رو تا برسونه به قرآن، از این باید هر چی گفتن میاد تو قرآن. این دیگه آدمی نیست که بهش بگن که آقای خود فکر تو کار بندازی، یعنی چی تو قرآن؟ این فکر درست تو کار بندازی، یعنی متدیک فکر کرده، تا پشت دروازه قرآن اومده، از این باید هر چی گفتن میگه تو قرآن. میگن شفاعت هست، یاره کجا هست؟ تو قرآن. جهنم هست، هست کجا؟ هست تو قرآن. اینجوری برزخ هست کجا؟ تو قرآن هست. دیگه این میشه آدم حرف گوش کن. اون موقع یه همچین بیانی رو شما نه در این آیه فقط، در صفحه 520 هم بیارید که یه تابلو بشه این بحث، این راه دوگانه، در سوره مبارکه قاف آیه 37 و کم اهلکنا قبلهم من قرن، و چقدر ما از این گروه هایی رو که ما هلاک کردیم قبل اونا، که هم اشد منهم بطشا، قدرتشون از اونا خیلی بیشتر بود. فنقبوا فی البلاد، اینا زمین رو سوراخ کرده بودن، یعنی ببینید که خیلی دیگه در اون منطقه بود. هل من محیص، خب هیچ گریزگاهی ازشون بود؟ وقتی این عذاب ما اومد راه فرار رو اینو پیدا شد، اینه که این همه قدرت داشتن، ال بودن بل بودن، اینا اینجوری بود. این نفی دالک لذکرا، خب این نفی دالک در این مطلب، اینی که تو اقوام گذشته رو ببین چه بلایی سرشون اومد، این نفی دالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. خب این یک ذکریش برای کسی که یا قلب داره، خب لمن کان له قلبون، خب که این قلبون مجموعه ادراکات غیر حسیه، برای طرف مجموعه ادراکات غیر حسیش که مثلا حتی ممکنه با عقلم اینا جستجو بکنه و ادراکات رو، اینا تعبیر به قلب میشه. لمن کان له قلبون یا اینجوریه خب، یا او القى السمع و هو شهید، یا اینکه نمیگه مثلا یسمع، اینی که سمعشو القاء میکنه، سمعشو میندازه، یعنی کاملا یه آدم حرف گوش کن میشه. نه و هو علیم، نه اینکه حالا که میداند و حالا اینکه دیگه دارد اینو، نه داناست بلکه داراست. القى السمع و هو شهید، اینجوری کسی داره حرف گوش میکنه، یا این که لمن کان له قلبون، یا به عبارت بگیم یا خود صاحب دله، یا انداخته پای صاحب دل، این سمع و انداخته پای اینجا. این راه های دوگانه به هم دیگه در حقیقت راه های دوگانه به هم دیگه میخوره. اون موقع این بحث رو بله، یعنی همین، یعنی و حالا این که گفتم نه این که هو علیم، میداند نه، دانایی نه، دارایی، خودش دیگه اینجوری بشه، خودش داشته باشه دیگه اون مطلب رو. خب حالا که اینو گفتیم، اون موقع است که گفتیم که چی؟ گفتیم که یا اهل عقل یا اهل سمع، این دوتا اون موقع تازه آیاتی که راجبه این بحثی که ما از سنت نیاکان پیروی میکنیم، اون اینا رو گفتن به خاطر عبارت آخرش، عبارت آخرش که گاهی اوقات میاد در قرآن. هم صفحه 26 رو بیارید، و هم صفحه 125 رو بیارید. 26 و 125. در آیه 26، آیه 170 سوره مبارکه بقره، صفحه 26، آیه 170 بالای صفحه، درد که و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی بهشون میگن که اتبعوا ما انزل الله، تبعیت بکنید ما از ما انزل الله، قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آباءنا، ما تبعیت میکنیم از اون چیزی، ما بل نتبع ما الفینا علیه آبانا، اینی که تبعیت میکنیم اون چیزی که برش الفت گرفتیم با آبامون، الفینا علیه آبانا، با آبامون به یه توافق خالص رسیدیم و الفت گرفتیم با این قضیه. حالا ببینید جواب، اولا و کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، اومد و باباهای اینا نه عقل داشتن نه اهتداء شده بودن. خب این اشاره به اون دوتاست، اومد و باباهاشون نه عقل داشتن نه مهتدی بودن، یعنی نه عقل داشتن نه اهل اون سمعه بودن که اهتدا بشن با یه بخواه، با یه کتابی، با یه قولی، با یه کلام از منشأ اسمت، بخواه با این اهتدا شده باشن. اومد یا عقل ندارن یا این که اهتدا، این که میبینید این راه دوگانهی که اینجا در اختیار گذاشته که میگه شاید نه اینن نه اونن. و خوبم دقت بکنید اونجا اومد او دیگه، اونجا هی با او میاد، اینجا با چی میاد؟ با بر میاد، خاطر این نقیز او بره دیگه. خب وقتی بخواد نقیز بکنن او، این نقیز های بزاره های که فصلی باشه عطفیه دیگه، که لای عقلون شنین این نبودن و لای عطفیه این هم نبودن. خب باز دوباره صفحه 126 رو که میارید، صفحه 125 رو که میارید، اگه میبینید این عبارت ها قرآن میخوام بگیم که همینجوری نیست، شاید اینجوری نبودن، اینجوری هم نبودن، مثلا به صورت کلا آدم خوبی نبودن، اینجوری نیست، عبارت ها دقیقه، عبارت ها دقیقه. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وقتی بهشون میگن تعالوا الى ما انزل، بیایید بالا به سمت اون چیزی که خدا و رسول، اونجوری که خدا نازل کرده و الی رسول و به سمت رسول خدا نازل کرده، قالو اینجوری میگن حسبنا ما وجدنا علیه آبانو، برای ما بس است آنچه که بر اون آبامون رو یافتیم، آبامون رو بر هر چی یافتیم برای ما کافیه، همون سنت برای ما کافیه. باز دوره اولو کان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، اومد و آبای اینا اگر آبای اینا نمی فهمیدن و نه اهتداء شده بودن، نه اهل علم بودن، نه اهل هدایت بودن، اون موقع چی؟ این همون راه دوباره است، همون آیه ای که در سوره اسراء خوندیم که لا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد، نه این نه، اون آیه ای که ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر، و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر، اون موقع فقط جواب میمونه که ما این راه کتاب منیر رو بگیم یعنی چی. خب اون بغیر علم ولا هدنش که معلوم شد چیه، ولا کتاب منیر رو اونجوری که در یکی از آثار آقای جوادی من دیدم و توی یادم نشستم که و کدوم اثریشون، شاید تو کتاب معرفت شناسی شاید این میگفتن کتاب منیر یعنی که خودش دیگه اهل وحی باشه، و این دیگه یه مرتبه دیگه است که به غیر علم ولا هدن، نه بدون علم، نه کسی که یا علم یا هدایت، این دوتا کتاب منیر یه گام اصلا فراتر از این حرف هاست، این که خودش کتاب داشته باشه اصلا دیگه، خودش اهل وحی باشه، یعنی بهش وحی بشه که داره جدال میکنه با همین وحی، با همین وحی داری اون ماها، آیا یکی از اینا به یکی دیگه بازگشت میکنه؟ بس نمیخوایم تفسیر بدیم، بازگشت میکنه، یعنی کتاب منیر رو شاید بشه برگردون به اون هدایت، کما که اونجا هم آقای جوادی میفهمند که برمیگرده اون کتاب منیر، برمیگرده به اون هدایت. اجمالا در این نظام دوتایی ما اینه، این از این نکته دوان نکته انتهایی و اینکه این بحث تمام بکنیم، ما این تبعیت رو، تبعیت از آبا رو در خود پیامبران هم میبینیم، تبعیت از آبا رو در مجموع خود پیامبران هم میبینیم. اگه 240 رو بیارید در صفحه 240 همون ابتدا صفحه آیه 38 میگه که دستو یوسف میگه و تبعت ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، حضرت یوسف هم همین داره میگه، میگه و تبعت آبای ملت آبای من روش پدرانم رو دارم تبعیت میکنم، ابراهیم و اسحاق و یعقوب، من روش اینا رو دارم تبعیت میکنم. این خیلی متفاوته با اون، این با اون یکی نشه، بگه این که خب شما هم اونم که دارم میگه آبا، اونم که دارم میگه آبا امون، این خیلی فرق میکنه که میگه آبا امون تا اون که میگه آبا امون، کجا فرق میکنه؟ خود آیات داره این فرق رو میشون میده. ببینید چه آیه قبلش، چه ادامه همین آیه، تو اون متنی که داره این نگاه میشه داره فرق میکنه. در همه آیه قبل سوره قال لا یأتیکم طعام ترزقانه الا نبأتکم بتأویله قبل ان یأتیکم، گفت حضرت یوسف لا یأتیکم طعام ترزقانه، این هنوز این طعامی که ترزقانه رزق داده شدی نمیاد براتون، الا نبأتکم بتأویله، من این نه اینکه من قبلش این تأویل این رویاه شما رو بهتون میگم، قبلا یکی اکمان، قبلا اینکه تعویلش بیاد، خب من تا این قضا قضا بیاره من بهتون میگم تحویلش شد. ذالکم مما علمنی ربی، خدا به من یاد داده اینا. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون. من کلن این روش اقوامی رو که لا یؤمنون بالله هن ایمان به خدا ندارن، ایمان رو خواهم به بالآخرت هم کافرون هن به آخرت هم کافرن، من این روش رو یکی این روش رو میگه، من اول میگه من این روش رو قبول ندارم، کلا این روش رو قبول ندارم، حالا که این روش رو قبول ندارم و تبعت ملتا، این مثل این میمونه که بگم همون جوری که تمام ریاضیدان رو میگن دو تا چهار تا، من میگم دو تا چهار تا، این که نمیشه که من دارم تقلید از ریاضیدان رو میکنم که گفتم دو تا چهار تا، نه اونا هم همین رو دارم میگن با برهان، منم با برهان همین میگم، اون موقع منم دارم تبعیت میکنم. و تبعت ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، حالا باز دوباره برمیاد همون ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، ما اونی نیستیم که بخوایم مثلا چیزی مشرک به خدا بشیم. ذالک فضل الله علینا، یعنی همه رو داره بحث میکنه به خدا، بعدا در میانه راه میگه و تبعت من فضل الله علینا و علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، این از فضل خداست من ما و علی الناس و بر مردم، ولی بیشتر مردم شکرگزار نیستن. باز داره بعدش شروع میکنه استدلال میکنه بابت تمامی حرفه، یا صاحب السجن ای هم بندیا، ارباب و متفرقونه خیرون هم الله الواحد القهار، که این خیلی محتوا داره این آیه، مثلا واحد قهار یعنی چه واحدی، خب واحد پوشاننده، واحدی که قهر میکنه با همه چی، خب با هر شمارشی قهره، خب اینی که داره استدلال میکنه که ارباب متفرق واحد قهار، این چرا این اگه یه همچین تبعیتی باشه، این تبعیت با استدلاله، این اون تبعیت دقیقاً مضموم نیست. لذا در صفحه 138 که شما میارید میبینید که خدا به پیغمبرش نگفته که اصلا بیا از یه آدمایی شما تبعیت بکن، بیا آدم تبعیت بکن. در سوره مبارکه انعام بعد از اینکه مفصل این در آیات بالایی صفحه 138 ببینید که ذکری از انبیا اعظام میشه که وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، از اون 84 نیمه کنید وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ کلن هدینا، همشون رو ما هدایت کردیم، و نوحاً هدینا من قبل، و این ذریتی داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون، از ذریه حضرت ابراهیم داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون، و کذلک نجزی المحسنین، و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس، به این عیساش ائمه استدلال کردن برای چی؟ برای ذریه بودن امام حسن و حسین، جز ذریه رسول الله هم، چون که حضرت عیسی از طریق مادر چیز دیگه، حضرت عیسی از طریق مادر، برعکس این انجیل متیوس یا متا که نوشته حضرت چیز داره، حضرت مریم شوهر داره، حضرت مریم در انجیل متیوس شوهر داره، یعنی تمام معارفشون کشف یعنی چی که من گفتم خوش باورش نمیشه، رفت یه نفرش رفت دیشه های شوهر داره، حضرت مریم که شوهر داره، این خیلی فاجعه است، یعنی فاجعه در این چیزه، یه یوسف نامی هست شوهر از مریم هست. بله خواهش بسرم کنم و زکریا و یحیی و عیسی اینا میخوام ببینید میام نمیخوره چه یه حضرت عیسی داره اینا به این عظمت، البته حضرت عیسی خیلی عظمت داره تو روایت ما، خیلی عظمت داره، یه حضرت عیسی دارن که تو یکی از انجیلای چهارگانه که حلوا حلوا میکنه شوهر داره، حضرت مریمشون که یه حضرت عیسی دارن که با این حالت تولد عجیب غریب به دنیا اومده، مادرش باید بره، یعنی بالاخره جوریه. نه اشکال نداره یه نفر بابا داشته باشه، این که چی بابا داشته باشه، این که بابا داشته باشه یه جوریه. و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس، این همه استدلال میکنن از این که جدی ما باید افتخار بکنیم دستون به قرآنه، جدی ما باید افتخار بکنیم، یعنی باید افتخار بکنیم دستون به اهل بیته، چون که انصافا ندارن. یعنی اینه که میگن مثلا اینا هم قدیس دارن. خب الان شما همین اعترافات این قدیس آگوستین رو کتابش رو ببینید، یکی از قدیس های بزرگشونه دیگه، این قدیس آگوستین، این شما این کتاب اعتراف ببینید، حرف های خوبی داره، ولی بله اگه موازنه بکنید این حرف رو با حرف جز حرف متوسطه ائمه ما، بله با هم دیگه موازنه میشه اینا با هم دیگه، ولی اگه با حرفایی که اوج گرفتن، یا خب همه ما هم گفتن مثلا دروغ نگی، دروغ خوب نیست، خب اینا هم گفتن خوب نیست، مثلا همه هم میگن خوب نیست، یه این حرف حرف در سطح پایینیه. تو اونجایی که اوج گرفتن ائمه، اوج گرفتن اصلا به گرد پاشون کسی نمیرسه، به اون خدای لاشه به گرد پاشون کسی نمیرسه. تو همین انتهای عرفه نگاه کن، اونجایی که دیگه ماموسی اوج گرفته، کیفه یستدل علیک بما هو فی وجودهی مفتقرون علیک ای یکون لغیره که ما هو من از ظهور مالیش علیک حتی یکون هو المظهر علیک مطاقب حتی تحتا جلال دلیل ید الله علیک. و شون یه حرف های خدا، من از اون ور میخوام، تو من همه رو ارجاع دادی به آثار، برن آثار رو نیا بکنم، فرگعنی علیک، من رو برگیرم مثلا تو خود، من سراغ آثار نبر، اصلا چی از خودت روشن‌تر که من بیام از خودتو نیا کنم تازه آثار رو بفهمم، این که خودتو فهمیدم. این اوج یه اوجیه که شما نمیبینید در آثار دیگه، یعنی اینجور اوجایی که ائمه میگیرن یه فوتهای آخر کوزه‌گری وجود داره که شما در هیچ حرف قدیسی نمیبینید، در هیچ حرف خداشناسی نمیبینید. تازه بقیه ملا صدرایی اگه هست و فلان این حرفا رو زدن، مشهون از این که کتابشون استدلال کردن به اینی که تو عرفه امام حسین نوشته، ببینی چی نوشته، مثلا اینجوری کردن که تو عرفه امام حسین اینو نوشته، تو اونجا اینو نوشته، ابو حمزه اینو نوشته، ببینی دستشون به قرآن و ابو حمزه و فلان اینا هست، بازم به این عدیه است. ما افتخار باید بکنیم، یعنی واقعا امام که تو وصیتشون میشه ما افتخار بکنیم، باید افتخار بکنیم ائمه و اینان، وقتی اوج میگیرن احدی به گرد پاشون نمیرسه. تو حرفای متوسطشون بله، حرفای متوسطشون مشترکن، ولی وقتی اوج میگیرن خیلی متفاوتن. و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلهم من اسم و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلن فضلنا علی العالمین و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. من دیگه اصلا کتاب دیگه نمیتونم بخونم، جدی میگم، یعنی کتاب های اینجوری اصلا دیگه آدم مثل آب نبات خوردن رو در مقابل، یعنی میگم این کتاب اعترافات قدیس اگوستینو بودن با این همه عظمت این کتاب که اینقدر تعریف میکنه، میگم میخونم خدا مثلا این آخه این آب نباته چیه آخه در مقابل اون عظمتی که تو روایت من دیدم، آخه این چی هست شما من بخوام این رو ازم بخونم، یعنی بخوام بخونم ببینم حالا قدیس اگوستین چی گفته مثلا اونم، یا آخه میخوام بخونم ببینم که مثلا خود چیزی یاد بگیرم، و اصلا ربطی نداره میگم بخوام از این چیز یاد بگیرم، میگم ابو حمزه ما میکنم ببینم چیز یاد بگیرم. خیلی فهم اصلا دیگه کتاب خوندن برای ما یه خورده چیز شده، این کتاب های معارفی خوندن ها، کتاب یه خود اینا برای ما دیگه شده کار چیپ، از بس که اهل بیت چیز دارن. و اجتبینا و هدینا الی صراط مستقیم، و اجتبا کردیم اونو و هدینا الی صراط مستقیم، ذالک هدالله یهدی به من یشاء و لو اشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون. مگر مشرک می شدن این پیامبرا لحظه تا انهم مکانی هم تمام عملشون حفظ می شد. اولا که الذین آتینا هم الکتاب و الحکم و النبوه، نه کسایی هم که ما کتاب و حکم و نبوت بهشون دیدیم. فان یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوم لیسوا بها بکافرین، اگر این قریش مکه اینا یکفر بها هؤلاء، اینا میخواستن به این پیامبر اینا کفران بکنن، فقط وکلنا بها قوم لیسوا بها بکافرین، اینا برمیداریم یه در میذاریم جاشون که اینا کفران نکنن، خیلی راحت درشون میذاریم یه در دیگر میذاریم. اولئک الذین هدى الله، اینا کسایی هستند که خدا هدایتشون کرده، خدا اینها رو هدایت کرده. حالا به پیغمبر میگه فب هدا و مقتده، به هدایت اینها اقتدا بکن، نه به اینها اقتدا بکن، نه به مقتده، به خود این آدم ها اقتدا بکن. خب اقتدا به آدم نیست، اقتدا به هدایته. فب هدا و مقتده، به هدایتشون اقتدا کن. که قل لا اسألكم علیه اجرا، که اینا این هدایتشون این بوده که گفتن اسألكم، یکی از شعوق هدایتشون این که قل لا اسألكم علیه اجرا، پس بگو من اجر نمیخوام، ان هو الا ذکر للعالمین، این نیست مگر یک ذکری برای جهانیان. پس اگه داره سب هدا و مقتده، اینم نشون میده که ما تبعیت از فرد نیست، تبعیت از یه جهریانه. اگرم داره اونجا تبعت و ملت آبای ابراهیم، خب این باشه تا فج هنده خوب گذاشته بسید تا انشالله. این که کلن اون بحثی که گفتم اینجور شبهات توسط چه گروه هایی آورده میشه، توسط چه گروه های آورده میشه و دامن زده میشه و توسط چه گروه ما پذیرفته میشه، این باشه انشالله در زیل بحث جلسه. خلاصه بخواهیم بکنیم بحث رو اینی که آدم یا اهل عقله یا اهل سمعه، اون موقع است که داره یه کار کاملا عاقلانه انجام میده. اگر هم خودش میخواد اهل تشخیصی راه بازه، بره اهل تشخیص بده، کسی جلوی کسی نگرفته، کسی به ریش و عمامه نداره، فقط باید منابعش رو بگه. خب نکنی قدم با قدم باید بیاد، یک روبیت خدا رو قبول بکنه، اگه قبول نکنه اون موقع دیگه میگه من قانون گذارم دیگه، نه استنباط کننده قانون. یکی از فرقای محتوایی ها، بگی من قانون گذار، بگی من قانون گذارم، تکلیفش روشن. اگه بگه نه من باید قوانین خدا رو کشف کنم در برنامه خودم، این میاد شروع میکنه کار میکنه، خودش کار میکنه، منابعش رو در اختیار میذاره. منابعش هم چی گفته این منابع؟ شما میتونید مگه این همه نگفتن مگه اهل تصنن فقط کتاب و سنت و عقله که ما داریم؟ نه، اونا کتاب دارن، سنت دارن، عقل دارن، اجماع دارن، مساله مرسله دارن، سد ذرایع دارن، قیاس دارن، استحسان دارن. خب بیا مثل آدم باید یه نظر بیا مثل آدم منابع تو معرفی بکن مثل اهل تسنن. خب منابع تو معرفی بکن دقیقا در اون چه منابع این حکم رو میدی. خب شاید ما شما میشستید با یه فکر متدیک بشید به این که بله عقل اون جایگاه واقعی خودش پیدا نکرده، در یه جایگاه دیگه‌ای باید قرار بگیره. اینی هم که میگن این عقلانی نیست، این عقلانی نیست، یکی دانشگاه گفت این رساله هیچ چیز عقلانی نیست، گفتش اونش بعد رسید آخرش به این بخواهی ببینید. به قول ما آخوندا میگیم که بعد از گزاره ها فوق عقله، به قول شما روشنفکر میگن خرد گریزه. خب خرد گریزه، خرد گریز در مقال اون خرد ستیز. خب که ما میگیم، ما آخونده میگیم چیز میگیم جدعه، شما میگید خرد ستیز. خب که خرد ستیز نداره ولی خرد گریز داره، یعنی فهم عقلاس عقل جایی نداره میخواد نظر بده رازی میگی. این مثلا فرض بفرمید که یه قاعده فقهی که یا یک حکم فقهی که دوره خونه خدا چقدر باید چرخید، این هم اصلا گزاره های نیست، عقل تو این راهی برای نظر دادن نداره. اگه یه گزاره واقعا خرد ستیز بشه، خرد ستیز بشه، این گزاره قطعا دینی هم نیست. این حرف رو دارن هی تو پاچه جامعه میکنن، میگن که طرف بشه صحبت میکردم، یه نفری بود که حالا یه خلاف خیلی بدی کرده بود و میگفتش که این یعنی من میخوام با یه خانم ازدواج کنم، یه خلاف چیزی کرده، این در نطفه مؤثر یه مؤثر نیست. گفتم قطعا مؤثره. گفتش اینو به لحاظ عقلی میگید یا به لحاظ دینی میگید؟ مگه اینی که دین، مگه مقاله عقله اصلا که اینو، یعنی عقلیه یا دینیه؟ ببینید باید گفتش که این عقلیه یا نقلیه، نه اینکه عقلیه یا دینیه. یه چیزی یا عقلیه یا نقلیه، یا دینیه یا غیر دینیه، نه اینکه عقلیه یا دینیه. اینی که میگن میشه چیز، اینی که میگن میشه عقل انگاه مقابل دینه. یه چیزی هم هست بله اصلا عقلش دسترسی نداره. حالا این بعد اینکه اول کل رساله شد غیر عقلی، بعدش اومد پایین آخر شد به اینکه من میخوام با داداشم پاسور بازی کنم. خب از اولش همینه بود، میخواسته با داداشش پاسور بازی بکنه، حالا مشکل داشت سر اون که پاسور. آقا نگو این یوهایی بر نگرد بگو کلشی. خب آقا این مسئله پاسور هم خیلی چی واضحه، اگر شأنش قمار باشه اینجوری، اگه شأنش بجوه کجایی کنه غیر عقلیه این، کجایی این حرف غیر عقلیه که خیلی هم غیره. البته مسئله در مورد عقل به همینقدر بسنده نمیشه، انشالله یه جمعه تخصصی تر بود جایگاه واقعی عقل رو در بحثشون میشه بیشتر پیگیری کرد، در بحث استنباط احکام میشه بیشتر پیگیری کرد، ولی هیچ گزاره خردستیزی وجود نداره در مجموعه دین. اگه وجود داره بسم الله بیارید بگید اینه، اینه الان گزاره خردستیز دین اینه، بعد سلام نه قبول ما. ای واقعا گزاره خردستیز بگید از بحثت قرآن هم باشه درش داشت، خب همون قرآنی که ما رو دعوت به عقل کرده، اگه وسط قرآن هم باشه بازارش داشت. بله
از قبل شما سوال داشتم، یعنی هم بکن بگی از فره لکن من دیگه بکن و یا آخرت هم لیل و آخرت هم دیگه خودم اون لیل، بعد اون نام غایت هست، یعنی که به هدف این که
بله
بعد اون وقت، یعنی به هدف این که شما رو دعوت
میکنه،
به هدف این که
تأخیر بندازه، یعنی یکی از اهداف این که چیزا بیاد، دعوت انبیا میاد، یکی از اهدافش این که عجل هم امت رو هم عجل چیز رو به تأخیر بندازه. اون موقع این یه موقع یه گریزی زدیم در همون جلسه سوره بریم، گفتیم این چیز مطلوبیه مگه عجله یه نفر به تأخیر بیفته؟ بله تو فرهنگ دینی چیز مطلوبیه واقعا عجله یه نفر به تأخیر بیفته، یعنی عجله کسی که در بستر دینی داره حرکت میکنه و داره با همین مدت عمری که داره همش داره رشد پیدا میکنه، این به تأخیر افتادنش یه چیز مطلوبیه. حتی اون موقعی که به یه عجل مسمایی برسه دیگه عجلش در لوح محفوظ مقدر شده و فلان اینا، بالاخره عجلش میرسه تموم میشه، ولی اینی که عجل آدم به تأخیر بیفته این خودش بعدش مطلوبیه. البته شما بگید که لامش و لام عاقبت هم میتونیم بگیریم، بله با همون توضیحی که در جلسه اول دوم لام عاقبت رو توضیح دادیم، لام عاقبت رو با غایت رو توضیح دادیم فرقش رو، در اون لام عاقبت هم بگیریم اون موقع بد نیست، یعنی به عاقبت عاقبتش هم این میشه که یا آخر کن لا عجله میسن ما مثالی آجازی
که فهمیدن
خب به چی میخوایم
هدایت
نکنیم؟ ما اولا کارمون خوروندنه، یعنی که نمیدیم نه، یعنی این که ما توجیه
من سوالش اینه که ما
خب این یه قول پیچ اضافی داره که باید اضافه کن. ما و در نتیجه اینجوری مثلا
در نتیجه تو مفهومش باشه.
نه یعنی واوش رو واو عطف تفسیر بگیرید، یعنی واو در درجه اول باید این که شما میگید یعنی واو عطف تفسیر، واو عطف تفسیر یعنی این که لا یعقلون شیئاً، بعد تفسیر این که لا یعقلون شیئاً یعنی این که اهتدا نشدن. خب این خروج از ظاهره، چون که واو در درجه اول واو عطفه، واو مفهومی که در ظهور آیه فهمیده میشه واو عطفه، یعنی که یه چیز و یه چیز دیگه. خب این ظهور اولی آیه است، اون موقع شما باید اینو توضیح بدید. اگه قرینه بر خلاف این بشید اون موقع درسته واو میتونه عطف تفسیر بگید، ولی وقتی قرینه بر خلاف نه شما وجه یعنی تفسیر کلا کاری نیست که بگیم الا و لابد این است و جز این هم نیست. خب ولی اینی که شما بیایید آیات رو نگاه بکنید یک وجهی برای این پیدا بکنید، این کار تفسیری یعنی همین دیگه. شما میگید احتمال چند درصد میدید این یا احتمال 80%، کلا تفسیر یعنی این. بنا کنید تفسیر یعنی این که من اینو گفتم دیگه بی بربری اصلا منظور خدا همین بود و غیر اینم نبوده. نه، این چیزی که ما داریم میبینیم لا یعلمون شیئاً ولا یهتدون، لا یعقلون شیئاً ولا یهتدون، این عبارت ها رو داریم به صورت تکراری میبینیم با تعجب غیر علم نالا خودم بدم نسما و اون عقل فلان نه، این مجموعه رو داریم میبینیم، این مجموعه به ما میتواند بگویند که این علم و هدایت برمیگرده به اون نظام دوتایی ما. این میتونه این باشه که نه عقل داشتن نه هدایت شده بودن، اینا هدایت شده بودن با چی؟ نه هدایت شده بودن با چی؟ نه خوش هم تشکر نه هدایت شدن با یه متن دینی هدایت شده بودن دیگه. خب یعنی بله، خب ما به سبک یه حدیث کوچولو هم بخونیم. بله چی عقل بشن یه ها دیمی
یا عقل تشکر شدن یا با یه منبع
و این در سنت در چیه سنت نیاکان دیگه، یعنی ما سنت نیاکان رو داریم اجرا میکنیم، سنت نیاکان رو داریم دقیقا اجرا میکنیم. اینا میگن اگر نیاکانتون نفهمیده بودن خب اینجا برآوردی کردن سنت نیاکان بالاخره راهی برای عقل وجود داره، برای اینکه ما سنت نیاکان ببینیم چه بوده یا چه نبوده. این ارتباطی به صرف بحث تقلید نداره. تقلید کسیش که یعنی مقلد کسیش که فقط اهل سمع دیگه تو یه سنت نیاکان رو دارن اجرا میکنن، در مسائل اعتقادی خدا هم بهشون میگه نه شما عقل داشتید، خب نه اینکه با عقل خودتون رسیده بودید به یک هدایتی. اینا عرض کردن با عقل باید آدم برسه به یک هدایتی، یعنی تا اون هدایت های باید با عقل بیاد، باید عقلی باید برسه تا به اون هدایتش برسه، اون موقع از این بازش باید به وسیله اون هدایت هدایت بشه. از این جهت تو مسئله اعتقادی مشکل نداره. در دعایم الاسلام جلد یک صفحه 40-60 امام صادق یه روایتی داره خوبه برای همسال ما هم خوبه این روایت. قال که حدث الناس به ما یعرفون و دعو ما ينكرون اتحبون ان يسب الله و رسوله قالوا و کیف يسب الله و رسوله. این با مردم گفته بود به ما یعرفون، به اون چیزی که میفهمند، به اون چیزی که میفهمند به مردم بگید و دعو ما ينكرون، اون چیزی که انکار میکنند و خیلی فوق فهم و عقلشونه اینو رها بکنید، یه همچین چیزی رو همچین حرفایی به مردم نزنید، یه معارفی نگید که نسبت به اون جمعی که دارید میگید اونا تعبی بکنن نسبت به اون. اتحبون ان یحب الله و رسوله، قید دوست دارید که خدا و رسولش فحش داده بشند، دوست دارید به خدا و رسول فحش بدن. گفتن و کیفه یسب الله و رسوله، چجوری خدا و رسول فحش داده میشن؟ قال یقولون اذا حدثتموهم بما ينكرون لعن الله قائل هذا، در صورتی که قال الله و رسوله و قال الله و قد قال الله و رسوله، بگن که اذا حدثتموهم، وقتی دارید برشون مطلب رو میگید، بما ينكرون، میگن که لعن الله قائل هذا، نفرین برای این که این حرف رو زده. خب وقد قاله الله و رسوله، و حالا اینکه خدا رسول اینو گفته بودن. یه سری از احادیث هست، این احادیث احادیث خیلی سطح والاییه، قابل فهمم نیست. گاهی اوقات جنگ حدیثی اتفاق میفته، جنگ روایی اتفاق میفته. شما چیزایی رو از روایات اینا یهوی برای نفر میخونید، این اشتباه با خیلی هم با میکنیم بیشتر که کار میکنیم، میبینید که انقدر فوق طاقتشه یا در شرایط خوبی نیست این روایت رو گوش کنه. خب شما کاملا اینجوری نیستیم، من وظیفم روایت خوندن، تو میخوای قبول کن میخوای نه، بیایید بالا سطحتون، بیایید بالا، میخوای قبول کن میخوای قبول نکن، یا این که اصلا در شرایط خوبی نیست برای این روایت رو چک کردن، این روایت رو و این آیه و این معارف رو به او یاد دادن، شرایط خوبی نیست. ببینید تو همین زلزله بند کسی بود که من خودم شنیدم میگفتش که این زلزله و اینا بالاخره گناه اینا تأثیر داره تو زلزله اومدن، و این یه معرفت درستی واقعا در اومدن زلزله اینا گناه اینا تأثیر داره، ولی به این مصیبت زده نمیگن این حرف رو، این حرف مالی مصیبت زده نیست که حالا خون زندگی رو سرش خراب شده، یا مثلا ممکنه اونا تلویزیون نداشته باشن، ولی بالاخره اقوامشون کسایی تو شهرهای دیگه هستن فلا اینا، حالا اینا آره اینا نیست خواست خاطر تریاک میکنن، اینم بشش مثلا اینم چیزش. ببینید این معرفت که یه معرفت درستی واقعا که نقش داره در زلزله اومدن، اینو یه بارم گفتم قیب این عالم در این عالم مؤثره، با این نگاه مهندسی یه موقعی بررسی نکنید که نه ما علت زلزله اینا کشف نشده اینجوریه اونجوریه، اینا بحثی مفصله که قیب در عالم مشهودات تأثیر داره، بعد یک کسی میگه تأثیر نداره اینیش دلیلی نداره در این تأثیر نداشتنش، و اینا بارها بارها هم عرض کردم، بار دیگر هم میگویم که این که تا شروع بکنید غیب رو باید ترجمه حسی ازش بدید تا آدم ها قبول بکنن، این شخص شخصی نیست که مورد تایید دینه. ببینید دعا رو، چون که باید اخیراً بزرگ بحث شد، دعا رو حواستون باشه، این که ببرن آزمایش بکنن تو آزمایشگاه دعا رو که آزمایش کردن، دعا رو گفتم اومدن یه سری مزرعه‌ای چیز کردن، گفتن شما برای این مزرعه دعا بکنید، برای اون مزرعه دعا نکنید، برای اون یکی مزرعه سری خوبایی دعا کنن، و این مزاره بارهای متفاوت دادن، خب بارهای متفاوت با کود یکسان، خاک یکسان، آب یکسان، فلان اینا، این حرف هیچ چنگی به دل نمیزنه، هیچ چنگی به دل نمیزنه. اگه چنگی به دل بزنه و اگه شما باید اینجوری به شما معارف بدند تا بفهمید، اولین شرط ایمان چیز رو قبول نکردید. یعنی اینی که میگن که الذین این قرآن لا ریب فیه هدن للمتقین، این متقین کسایی که الذین یؤمنون بالغیبن، که ایمان به غیب دارن، این اگر شد دان معید مثلا که پس فردم اگه یه آزمایش خلاف اینو کردن، کما این که خلاف اینا هم میگن آزمایش میکنن، اگه یه خلاف این آزمایش در اومد بگیش خب حال اونم نبود مثلا، حالا دعا تحصیل مثلا اونجور تحصیلی که شما تو اون زمین رو پیدا کرده اونم نبود، دعای در حد تایید کوچولو مثلا برای آدم باشه، در همین حد بسه. اگه خیلی آویزون شده دلتون این که حالا ما الان میخوایم دعا کنیم ببین چه اتفاقاتی ممکنه الان اینجا بیفته، مثلا چی میشه، چه تغییرات حسی رخ میده، من مریضی مثلا چه اتفاقی میده. اگه این خیلی برای آدم بولد شد، یه خود داره از اون عمق عارف فاصله میگیره، به سطح روین عارف داره وارد میشه. اینی که دعا تأثیر داره، دعا به عنوان غیب عالم تأثیر داره، گفتنم تأثیر داره، در قرآن روایتم گفتن تأثیر داره دیگه. حالا چجوری تأثیر داره؟ نمیدونم عینک من نمرش از فلان لابد میشه فلان، این ها خیلی سنگی به دلتون نزنه. از این طرف هم میشینن گزارش تهیه میکنن، ببینید اون طرف هم برشن گزارش تهیه کردن که اینی که میگن در چنونم کلیسای سنت مری نمیدونم اینقدر شفا داده، میشه طرف کار آماری کرده، گفته مثلا به لحاظ آمار نشون میده که کلا اینقدر شفا پیدا میکنم تو بیمارستان ها تو چی فلا اینا، اینم میزان شفا یافتنان چیز سنت مریه، اینم کاملا عرضش با همدی میخونه، هیچ این که مثلا سنت مری مثلا داره شفا میده و مثلا این کیسه مریم مقدسه که داره شفا میده، نه اصلا این خبرام نیست. حالا گزارش تهیه کردن است، یعنی نشون گزارش تهیه میکنه. اینا خیلی شنگی به دل آدم نوازنده. دعا تأثیر داره، غیب این عالم تأثیر داره که این گزارش باشه چه نباشه. اینم یه بحث مفصل داره که حالا دیگه باشه. پس چیزی فوق ظرفیت آدم ها با آدم ها نباید گفت. اگه بگید در حد انکار، در حد انکار، گاهی اوقات میگه که یه مسئله طرف بیاد بالا. مثل اینکه من عرض کردم به چیز این احادیثی که رو بحث توکل، رو بحث رزق، رو بحث سی اینا هست، اینا رو به همه نباید گفت، همه جوی هم نخونید اینا رو. خب یه سری چیز هست سطحش بالاست، توکل های سطح بالاست، داستانش هم خیلی اینو نباید گفت، داستان های علما سینه به سینه نقل می شده، طرف می فهمیده اینا نام کرده. یه توکل هایی هست مولا یه سری آدم هست، رفتی به من نداره، یه سری
این
بس
موافقت هم چون بعضی ها قائل بیدن که خب تو نوشن معادلات فیزیک خدا حفظ شده و پلاش میکنن و اینکه مثلا دوباره بافتازی بکنن این علم و با ترجیح بایدی و تفیلیت بهش قائل نیست،
کاملا بهش قائلم. به چه دلیل؟ ببینید یه موقع هست که شما دارید یک حرفی میزنید با دانشمندان یک علم، دانشمند یک علم مثلا دانشمند رشته پزشکی، یعنی یک پزشک، او چیلی حالیش نیست، جدی عرض میکنم، او فقط بلده اینی که مثلا با توجه به تمام متد و روشی که تا حالا خونده بلده بر اساس همون عمل بکنه. این یه نکته، این 5 دقیقه رو دقت کنید، خیلی حرف مهمیه. ببینید یه موقع شما برخورد باید پزشک دارید، باید پزشک وقتی برخورد دارید باید اصلا اگر دعا و چیزی هم میخواید گفتگو بکنید، دعا اینا میخواید گفتگو بکنید، باید بیارید به همین آمار ارقام بیارید تا او بفهمه. ما اصلا صحبتمون با پزشک نیست، صحبتمون با علم پزشکیه. خب بدونید که هر علمی یک ریشه های فلسفی داره که اصلا اونجا محلی برای اون دانشمند نیست، محلی برای یک فیلسوف علمه. ببینید علوم همین فیزیک، شیمی، زیست شناسی اینا یه سری علوم درجه دو داره به لحاظ اهمیت درجه یکه، ولی به لحاظ درجه دو میگن، یعنی فلسفه های مضاف، فلسفه پزشکی، فلسفه زیست شناسی، فلسفه فیزیک. خود فیزیک دانا میگن ما تا جوانیم و نوپاییم فیزیک کار میکنیم، وقتی خوب افتخون میتره کنن تو اون علم میرن فلسفه فیزیک کار میکنن. اون موقع فلسفه فیزیک یعنی اون چیزی که این فیزیک رو داره دیگه رقم میزنه، فلسفه پزشکی اونی که این پزشکی رو داره دیگه رقم میزنه. خب یعنی الان ببینید اینی که حتی اینی که شما میبینید یه سری موش تو آزمایشگاه اینو پرورش میدن، دارو رو اون امتحان میکنن، برای آدم تجویر میکنن، درست؟ این یک بک‌گراند فلسفی داره این حرف و اون قابل نقده، یعنی میشه سر میز مذاکره نقد کرد، میشه وایسات صحبت کرد که چطور به چه مبنای فلسفی شما روی موش آزمایش میکنید رو آدم تجویز میکنید. خب این دیگه سخنیش با اون علم، نه سخنیش با دانشمندانی علم، چون اونه چیزی نمیفهم. اون داره یه مطلب داره با همون تکستایی که تا حالا کار کرده باش بوده فلان داره با اون کار میکنه. خب اگر قانون بو علی رو شما برمیدارید باز میکنید، از اون اولم من یادمه از اون اولی که تاریخ ادبیات میخوندیم حتی معلمان با ما میگفتن بو علی دو تا کتاب داره. برای اینکه یادتون باشه بدونید اسماش برعکسه. خب قانون مال پزشکیه، شفا تو الهیاته. یعنی برای چیه؟ یعنی از اون اول یادتون باشه که اینا اسماش برعکسه. وقتی که این بچه تر که بودیم که فکر کنیم اسماش برعکسه، وقتی که از این بچگی یه خورده اومدیم ولی یه خورده بزرگتر از اون حالت بچگی اون شدیم، فهمیدیم که دقیقا اولا اسمش درسته. یعنی حالیش بابا یه نفر میخواد اسم کتاب بذاره خود این که دیگه اینقدر آدم قاطعی نیست که اسمش برعکس بذاره، اونم یه شهرنی مثل بو علی. اونو گذاشته قانون، اینه که مربوط به پزشکی، گذاشته قانون، اونی که مربوط به شفای آدمه اونو گذاشته بحث الهیات. خب اولا این شما قانونشو باز میکنید، قانون بو علی که باز بکنید تو مسائل پزشکی، تو مسائل پزشکی شروع کرد دستورات اخلاقی داده به اضافه چیز، به اضافه دارو. داروش هم خیلی جالبه، بر اساس الان دارن داروسازی میکنن، داروی گیاهی درست میکنن. و اینی که یکی از قولای داروسازی گفتش که داروی گیاهی مورد استقبال واقع نمیشه فلان توسط پزشکی اینا و توسط داروساز، به خاطر اینکه ارزونه، نه به خاطر اینکه چیزه. تو خود ما میگیم به دلیل ارزون بودنه، چون تو هر عطاری و بقالی پیدا میشی که بگید خودشون گفته اثرات اونا بیشتر از این داروهای شیمیاییه، داروهای شیمیایی و داروهای گیاهی یک مبنای فلسفی داره که اون بحث بماند، مثلا داروهای گیاهی با داروهای شیمیایی یک مبنای فلسفی پشت سرش هست که این بماند که چی مبانی فلسفی اینا اینا هر علمی بدونید یک مبنای فلسفی داره. اون موقع می‌بینید که کنار این اینو گذاشته، حالا که کنار این اینو گذاشته ولی فکر می‌کنم به دلیل ارقای مذهبی کنار این اینو گذاشته، نه آقا جون اصلا این مبنا داشته. یعنی یک شیوهی در پزشکی داشته، شیوه این که کنار کار بدنی که با این باید بشه کاملا یک کار روحی و اعتقادی باید داریم بشه، کنار کار بدنی یک کاری رو روح این باید بشه تا پزشکی اثر واقعی خودش رو پیدا بکنه. الان پزشکی به انحراف رفته است، الان پزشکی به انحراف. اینم به این معنی نیست که خدا رو وارد یه معادله مثلا آدم بکنه، بلکه اون رو باید در نظر بگیره، باید در نظر بگیره که در فعل و انفعالات کل عالم مثل همون دکتر ملحدی که آخرش توی مجله پزشکیه خود دکتر ملحده گفت ظاهرن ما داریم به این نتیجه میرسیم که کنار تمام قرصایی که میدیم بالای سطح بنویسیم که روز 3 نوبت دعا کنید برای خودتون صبح و شب، همین 8 ساعته که این قرصای چی میخورید 3 نوبت هم دعا کنید. ظاهرا یه تأثیر داره برجت. خب بس که اینا رو دیده بود، خب این اثر یک ناچاری اینه به اثر چی نیست مثلا حالا بیاییم دعا کنید برای این متأثیر دیدیم دیگه، بلکه یک مبنای فلسفی توی اون علمه که این علوم متحول میکنه. به نظر میاد که خیلی وقتا ما میتواند اون علم متحول شد مثل پزشکی. بنده کاملا منتقدم سر این که با دلیل که روی موش امتحان میکنن رو آدم نفر مینویسن، این کاملا قابل انتقاده، این حرف کاملا قابل انتقاده. و این دیگه اینا رو نرید یه به چیز بگید به یه پزشک بگید، اون پزشک نمیفهمه، جدی میگه نمیفهمه، اون چیزی که با اون متد کار کرده، یعنی با اون متد کار کرده. اگر علمای درجه دو و فلسفه مضاف اونو کار نکرده باشه متوجه نمیشه اصلا بحثیه. من سخنی به اون علمه. خدا خدا ما رو ببخش و بیاموز قلب نازنین امام زمان از ما رو به خوش میبدار. بله این مشکات هم یادم رفت بگم در یکی دو دقیقه، این دوستانی که مشکات بودن دور اول اینا با ترجمه که اسامی پذیرفته شدگان مشخصه اینا تشریف میارن تو سایت مشکات و ثبت نام به صورت اینترنتی انجام میشه. میان اونجا ثبت نام میکنن و اون فرم مربوط رو پر میکنن. کسایی هم که سال اول میخوان شرکت بکنن همچنین تو اونجا ثبت نام میکنن به عنوان، یعنی آپشنال، معلوم سال اول سال دوم داره، ورودی جدید نداره. اگر کسای دوستانشون اینا کسی فکر میکنه میخواد سال اول شرکت بکنه، خوبه که سال اول شرکت بکنه، دوستانش بهش معرفی میکنه، گرچه تبلیغ بزرگتری تو چیز انجام میشه. خواهران هم نداره. سوالتون این بود؟ خواهران بله کوتاه فقط
در
مرد
نزیم یه اخوان بخوری
مثل مسئله احکام، مثلا برخیر مسئله احکام حضرت به خدمتون، اینا رو باید مطرح کرد و توضیح کرد. یعنی ببینید خیلی چیزا رو باید متن دینه، باید متن دینو مطرح کرد، چون که الان یه چیزایی که هست، یعنی کیه که ندونه تعدد زوجات رو؟ یعنی یه موقع هست که شما میخواید برید یه جا تبلیغ رو شروع کنید، مثلا توی جامعه مسیحی شما میخواید برید تشریف بیارید و تبلیغ دینی کنید، بگید بسم الله الرحمن الرحیم، یک مای اولین چیز تعدد زوجات. اگه اینو بگید اینجوری بگید، خب این هنرمندانه نیست در تبلیغ دین. ولی بله مرداشون جذب میشن. بله این خیلی گفتنی نیست، ولی الان کیه که الان تو مجموعه ایران ندونستن یه مسئله به نام تعدد زوجات وجود داره، یا ائمه‌شون متعدد زواج بودن؟ خب اینه کیه که ندونه؟ خب اگر یه همچین مطلبی هست، یا البته بخش احکام که گاهی اوقات احکام عجیب غریب، در حد عجیب غریب واقعا وجود داره، اون داستانش یه چیز دیگه است. مواطن که مردا این احکامو در آوردن، خب و خود این مردا این احکامو در آوردن تاثیر داشته در اینکه این حکم اینجوری شده، یعنی خودشون نمیتونن یه دور به اون احکام عمل بکنن. خب اون یه داستان دیگه است بحث احکام، ولی این مسائل اعتقادی و مسائلی که هست اینا رو باید توجیه کرد. مثلا ما گفتیم آیه قرآنه، بخواد زنها رو بزنید آیه قرآنه، خب این که چیز نیست که، این که مثلا یه چیز توی یه جای مثلا تو قرآن که نیست که. الان ما تو دانشگاه که میریم، این دانشگاه که هیچی از نهجل برقه بلد نیست، خود به 80 بلد از قضا، که تا میگیم نهجل برقه میگیم آیه خود به 80 نهجل برقه میشه توضیح بدید که یا معاشران نسا ان النساء يا معاشر الناس ان النساء نواقص العقول نواقص الحظوظ نواقص الايمان. خب هیچ چند نهجو آقا که الان دین یکی بلده، که ما یکی از خواجه احمدونی که تو نهجو آقا همین یه دونه رو توضیح بدیم که این ناقص العقل بودن ناقص الایمان بودن اینا رو. خب اینا یه مقداری یعنی باید روش اینی که ما معارف خوب بفهمیم و معارف توضیح بدیم، نه اینکه همه چی هم بگیم که چون که ممکنه یه عده تعبی بکنن. اونایی که میدونن، اگه نمیدونه کسی لزومی نداره بحث نواقص لغول فلان، لزومی نداره این بحث بشه، لزومی نداره تبلیغ از تعدد زوجاتی مشروع بشه. بالاخره روال و اقلایی داره دیگه تبلیغ دین، از جای دیگهش میتونه شروع بشه. اینا هم قابل توجیه ها، یعنی قابل توجیه، یعنی قابل توجیهه، قابل توضیحه، نه این که الان دیگه برای خودم دشمن درست میکنم. قابل توضیحه یعنی که یه توضیح معقول اگه سرش داده بشه تکلیف روشن میشه. برخیش اصلا باید پالایش بشه از تو دین، اصلا نمیخوره به محتوای دین. حالا ما دیگه یه تصمیم جدی گرفتم و مبنای این که شکلی من یه حالا مشاورام سر این داستان ها داره میشه وقت من دارم دیگه انشالله یه موقع بحثه کلن خانواده در نظام اسلامی رو بحثش کلن پکش رو انشالله در انقریب باز اون حالاته با یه ثبت نامی انشالله که اون پک باید باز بشه دیگه کلن کل ما فل باب تو مسئله قرآنش و روایتش و اینا توش باید باشه. اینا اون اگه اینجوری باشه خیلی شاید پالایش بشه. نمیدونم باشون مشورت نکنید، نمیدونم هرچی گفتن خلافش عمل بکنید، این چیزا که اصلا نمیخوره به روح دین، نمیخوره خیلیش. یعنی ما یه چیزایش هم هست بی خود میگم به روح دین نمیخوره، نه به روح خودشون نمیخوره، به روح دین میخوره. باید توضیح اوغلایی کهش داده بشه. قلب نازنین امام زمان از ما راضی خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما از سربازان خاص ایشون قرار بده، ما رو مایه مباهات و افتخار امام قرار بده، که در مادر ما رو به غایت از ما راضی خوشنود بدار، همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب در پناه خود حفظ ما تعجیل بفرما، مقام شهده عالی سالی تر بگردم به نبی را آلیت را تتاسم.